بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهور روسیه از تحریم های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد. وزیر خارجه آمریکا از تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و استرالیا علیه ایران استقبال کرد. و یک شهروند ایرانی در آمریکا به دلیل تلاش برای ارسال تجهیزات نظامی به ایران محاکمه می شود. ساعت 10 با درود فراوان به گزیده از چند خبر توجه فرمایید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه از تحریم‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران انتقاد کرد و گفت قدرت‌های بزرگ به جای تکروی باید جمعی عمل کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از تحریم‌های جداگانه اتحادیه اروپا و استرالیا علیه ایران استقبال کرد. خانم کلینتون با بیان اینکه امیدوار است تحریم‌ها بتواند ایران را متقاعد کند که مسیر سازنده‌تری را پیش گیرد، افزود تحریم‌های مذکور بخشی از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای تکمیل قطعنامه چهارم تحریمی علیه ایران است و نشان می‌دهد ایران به وظایف بین‌المللی خود عمل نکرده است. یک شهروند ایرانی به دلیل تلاش برای صدور غیرقانونی لوازم یدکی جنگنده‌های آمریکایی به ایران از سوی دادگاهی در ایالات آلاباما آمریکا محاکمه می‌شود. وزیر دادگستری آمریکا اعلام کرد امید خلیلی که در ماه مارس هنگام ورود به فرودگاه میامی دستگیر شده، به توطئه پولشویی، قاچاق و نقض تحریم‌های ایران متهم شده و در دادگاه اتهاماتش را پذیرفته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای همراه کننده در صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت گله کرد و گفت گلایه‌های خود از این کشورها را به موقع و به جا مطرح می‌کند. و اینکه احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به علما و مراجع ماجرای حمله به دفتر پدرش را شرح داده و از آنها درخواست کمک کرده است. او در این نامه که در وبسایت رسمی آیت الله منتظری منتشر شده خطاب به علما و مراجع تصریح کرده به خود اجازه نمی‌دهد که با وجود حضرات مراجع زینفوز در حوزه علمی قم و نجف تظلم خود را به مراجع حقوقی بین‌المللی اعلام کند. احمد منتظری در این نامه از علما و مراجع حوزه‌های علمی ایران از آنها خواسته است که هر گونه صلاح می‌دانند خطر این اعمال زشت را برای وجاهت حوزه و مرجعیت به نحو مؤثر به اطلاع مسئولان حکومتی تصمیم گیرنده برسانند. در ادامه در بخشی دیگر از نامه فرزند آیت الله منتظری آمده است که این گونه هتک حرمت مرجعیت و فقاهت و حمله به دفاتر و بیوت مراجع و علما و برخوردهای این چنین در رژیم شاه هیچگاه دیده نشد. و می رویم سراغ مجله این ساعت، برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه.
این چه صدایی بود؟ سم درد گرفتی که آورده اینجا فکر کنه؟
نه اینو گوش کن.
نه بابا بس دیگه بابا، به خدا کر شدیم بابا، اینجا که استادیوم نیستش که.
بابا مگه نگفتی در مورد جام جهانی میخوای برنامه درست کنیم؟
چرا ولی آخه استادیوم فرق داره.
بوق آوردم امتحان کنیم ببینیم چطوره.
عجب آدمی.
خیلی خوب، سلام عرض شد خدمت شنوندگان عزیز.
من سلام میکنم.
محمدرضای کاظمی شیطون.
منم محمد زرگامی از حالات شیطون که گفت باید میگفت من محمدرضا کاظمی شیپورچی.
آره،
یاد اون شیپورچی افتادم که با پسر شجاع.
آره تو هم بهشون
خرس مهربون.
خرس نامهربون. همینطوری که از پیش شما خواستین و ما هم وعده دادیم که یه برنامه درباره یه جام جهانی درست کنیم. میدونی آخه اگه یاد باشه اول که بگیم که جای تیم ایران خیلی خالیه. همه ما فکر میکنم که اونایی که فوتبال دوست دارن خیلی ناراحت شدن که تیم ملی ایران حذف شد، نرفت به مسابقات جام جهانی. 4 سال پیش وقتی در مسابقات آلمان تیم ایران بود اونجا، بعد که متاسفانه باخت بازیارو، جوکای خیلی زیادی درست شد در مورد تیم، به خصوص یه تعدادش که خیلی بد بود و توهین‌آمیز و اینها، یه تعدادش که به هر صورت یکم بی خطر بودن من انتخاب کردم.
یادت یه سری بازی‌های تدارکاتی هم تیم ملی اومد اینجا انجام داد.
آره توی پراگ ما آره ما هم رفتیم نگاه کردیم. اتفاقا من خودم یه گزارش هم تهیه کردم.
آره تو می‌خواستی با علی دایی هم مصاحبه کنی.
حرف نمی‌زد. آره فرار می‌کرد. Freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso. Los países.
من میدونم که قبل از اینکه خب تو اصلا حالا بیای رادیو فردا و به صورت خبرنگار برای تلویزیون ایران کار میکرد و چند تا گزارش هم برای یه برنامه خیلی پرطرفدار 90 ایران درست کردی. خب حالا بگو ببینم که اون خاطراتی که داری از اون پشت صحنه جام جهانی گذشته.
آره
بودی دیگه.
من تو
جام جهانی گذشته.
آره ببین من خود جام جهانی رو حالا میگم چی شد، ولی تیم ملی ایران رفت سوئیس قبل از بازی‌های اردویی داشت و از اون اردو من رفتم گزارشی تهیه کردم برای برنامه 90. از مسائل جالبی که بود این بود که مدیر هتل زیاد از مقررات اسلامی اینا خبر نداشت، یه مسابقه کرده بود و گفته داره این بازیکنای ایرانی خیلی علاقمندن به غذای اینجا و مثلا ژامبون میاریم خیلی میخورن و دوست دارن و فلان. خب ژامبون با گوشت خوک درست میشه معمولا
اینجا دیگه.
آره بعد فدراسیون مجبور شد تکذیب کنه که بابا اینا ژامبون نمیخورن. خلاص ببین وقتی تیم ایران میره فدراسیون ایران میگه که ما چه مقرراتی داریم برای خودمون و چه کارهایی شما باید انجام بدید، مثلا گوشت حلال باید بیارید و از این حرفا. مثلا
هتل چه بدبخت بعد بگردید.
آره آره خیلی سخته براشون. بعد یکی از چیزایی که مثلا گفته بودن توی فردریکسهافن گفته بودن که خانم نباید تو هتل باشه، حواس بازیکن‌ها پرت میشه. خلاصه
دردسر تیم ملی وقتی از ایران میخواد بره. محمد رضا با هم بریم سراغ یک کارشناس ورزشی که الان خودش در آفریقای جنوبیه. آقا نکن چندش هم میشه از بدم میاد. اصلا اشتباه کردم که اجازه دادم این بوغه رو بخریم. چرا من ورزشگاه رفتم اونجا استادیومه نه تو استودیو. اشتباه گرفتیم
استادیوم استودیو.
آره.
شبیه همه. خیلی خب بریم پیش آقای مسعودی. اسم کوچیکه؟
مهرداد.
آقا مهرداد. آقای مهرداد مسعودی یک خبرنگار کارکشته ورزشی است که الان رفته آفریقای جنوبی. قبلش یه جوک بگم محمد.
آره بگو.
یکی یه بار اومد تو ورزشگاه فوتبال نگاه کرد که این چه ورزشه 24 نفر افتادن دنبال یه توپ. خب به هر کدومش یه توپ بدین. خب حالا این جوکی که گفتم سوال اول من است. آقای مسعودی میخوام ببینم که من که خودم عاشق فوتبالم میفهمم که فوتبال چرا جذاب و جالبه، ولی برای بعضیا مفهوم نیست و میگن که همینجوری که تو این جوکم گفتم چرا 22 تا آدم ببخشید خلاچل افتادن دنبال یه توپ. شما یه توضیح بدید که چرا این بازی اینقدر عذابه و چرا اینقدر جام جهانی مهمه؟
به هر حال فوتبال ورزشیه که سراسر دنیا بازی میشه، ورزش بسیار ساده ایه، با یک توپ همونطور خودتون گفتین 22 نفر. حالا اون توپ در جاهای مختلف دنیا به اشکال مختلف میتونه باشه. در خیلی از کشورهای آفریقا که مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنن، این توپ گاهی اوقات از روزنامه‌هایی که به هم دیگه وصل میشه، گاهی اوقات از جورابایی که به هم وصل میشه، گاهی اوقات از نخهای ریسمونی که به هر حال به هم وصل میشه، این توپ درست میشه و فوتبال میتونه تبلور آرزوهای خیلی از این بچه‌های آفریقایی باشه که به هر حال یه جوری میخوان خودشون از این دنیای فقری که درش قوطه‌ور هستن نجات بدن. حالا این یک طرف فوتبال هست، طرف دیگه فوتبال اون دنیای حرفه‌ای هستش که میلیاردها دلار پول درش هست و جام جهانی باید گفت که تبلور آرزوهای بازیکن‌ها، مربی‌ها، تماشاگرها و همه اونایی که به هر حال یک جوری هستن در کار فوتبال هستن هستش. این جام جهانی خصوصیات دیگه‌ای داره. این جام جهانی هستش که یک ملت رو داره به دنیا معرفی میکنه، ملت آزاد شده آفریقای جنوبی، ملتی که قرنها زیر ظلم و ستم حاکمان سفید پوست بر این کشور زندگی میکردن و تحقیر شده بودن، کسانی که حتی از کوچکترین حقوق بشری محروم بودن. حالا این اشخاص آزادیشون رو به دست آوردن به لطف نلسون مندلا که الان ماه دیگه 92 سالگیشو جشن میگیره، نمیتونه به اون صورت تحرک داشته باشه. مندلا 27 سال در زندان بود خودش شخصا و از داخل زندان این نهضت آزادی خواهیشون رو رهبری کرد و بالاخره در سال 1994 یعنی یعنی 16 سال پیش اولین انتخابات دموکراتیک این کشور برگزار شد.
تصویری که همه ما از آفریقا داریم، به هر حال معمولا مردم ما آفریقا رو یک قاره فقیر میدونن. اونجا الان شرایط به چه صورته؟ به هر حال این امکانات باید وجود داشته باشه که جام جهانی برگزار بشه. این امکانات رو شما چجوری میبینید؟
ورزشگاه‌هایی که برای جام جهانی درست کردن از بسیاری از ورزشگاه‌هایی که در اروپا هستش مدرن‌تره. اون البته اون 6 ورزشگاهی که برای جام جهانی ساخته شده، 4 تا ورزشگاه هم نوسازی کردن. به طور مثال بازی برزیل کره شمالی در ورزشگاه الیس پارک انجام شده که ورزشگاه قدیمیه، یکی از 4 ورزشگاه قدیمیه که 80 سال قدمت داره. کلی بخوایم نگاه کنیم، آفریقای جنوبی در سطح کشورهای جهان اول هستش. اگه بخوایم با ایران مقایسه کنیم که اصلا واقعا غیر قابل مقایسه هستش. حالا چه ورزشگاهی که جدیداً ساخته شده، مثل ورزشگاه موزس مبیدای دربن که یکی از زیباترین ورزشگاه‌های دنیا، اگر نشه گفت زیباترین ورزشگاه دنیا هستش، من فکر نمی‌کنم با توجه به جوی که بر ورزش ایران حاکم هست بشه در طول عمر ماها ما همچین ورزشگاه‌هایی در ایران ببینیم. چون ایران فقط یک ورزشگاه آزادی داره که اون هم 40 سال پیش ساخته شده و هر از چندگاهی یه دستی به سر گوشش می‌کشن. اما جدا از اون، امکانات ارتباطات، اینترنت، هر هتلی که میرین بدون اغراق در سطح بهترین هتل‌های بین‌المللی هستش. جاده‌های بین شهری قرار بوده ظرف 20 سال آینده اینها رو درست کنن. جام جهانی این جدول زمانی رو جلوتر آورده. من خودم 2 سال گذشته چندین بار به اینجا مسافرت کردم، این مسافرت 14ام. این دفعه که وارد شدم، حتی در مقایسه با 1 ماه پیش، دیدم تمام کارهای زیربنایی دور و بر فرودگاه به اتمام رسیده بود و وقتی که از فرودگاه به مرکز شهر آدم میرسید، اون ترافیکی که قبلا تا ماه پیش 1 ساعت و نیم بود به 20 دقیقه تقلیل پیدا کرده. یک قطار سریع السیر هستش که این قطار سرعت 160 کیلومتر مسافرها رو ظرف 15 دقیقه از فرودگاه برای مبلغ حدود 12 دلار میرسونه به هتل‌های محل سکونتشون. و کلا باید گفت که جام جهانی یک تحول در ساختار و زیربناسازی آفریقای جنوبی به وجود آورده.
خب آقای مسعودی، خیلی حسودی اون میشه، این حرفا رو میزنه دیگه، جای ما هم خالی اونجا. ولی یکی از چیزایی که بر صورت ترسناک است این خبرایی که درباره بزهکاری آدم میخونه توی آفریقای جنوبی.
مسئله فقر در آفریقا مسئله‌ای که هیچ کس نمیتونه اون رو بپوشونه. قاره‌ای هستش که خیلی‌ها با کمتر از 1 دلار در روز دارن زندگی میکنن که واقعا نمیشه اسم اون رو زندگی گذاشت. مسئله بزهکاری برمیگرده به فقر.
یعنی نیاز هست که شما به عنوان خبرنگار خارجی بیش از حد احتیاط کنین.
همه جا باید احتیاط کرد. تو واشنگتن آمریکا باید احتیاط کرد، توی لندن انگلستان باید احتیاط کرد، توی تهران باید احتیاط کرد، توی توکیو هم باید احتیاط کرد. ولی من خودم شخصا هیچ محافظی ندارم. اینجا البته خیلی‌ها مثلا تلویزیون‌های ژاپنی و کره‌ای‌ها با محافظ میرن این ور اون ور، که من خودم به شخصه فکر می‌کنم دیگه واقعا پا رو از اون احتیاطم بالاتر گذاشتن.
کلاً آقای مسعودی، منظور این باشه که برای کسانی که حتی اومدن به عنوان مهمان اونجا که این بازی‌ها رو ببینن.
ببینید، دو تا نیروی پلیس هست اینجا، پلیس شهری و پلیس ملی. در مجموع جدا از پلیس‌های ملی و پلیس شهری، 41,000 نیروی امنیتی اضافه در 9 شهر میزبان جام جهانی به فعالیت مشغولن. تک و توک اتفاقایی میفته این طرف و اون طرف، اما در رابطه با آفریقای جنوبی بدون شک این کشور یکی از بزرگترین آمار جنایات داخلی رو داره. اما در رابطه با جام جهانی و تماشاگرایی که اومدن اینجا و کسایی که اومدن اینجا کار بکنن، مقامات دولتی آفریقای جنوبی تمام حماقمشون رو بستن که این اشخاص بدون هیچ مزاحمت و اتفاق ناگواری بتونن به کشورشون برگردن. و نمونهش هم در جوهانسبرگ هتلی که من بودم، پلیس مسلح در هتل بود.
هزاران تماشاگر فکر می‌کنم برای دیدن این جام جهانی به آفریقای جنوبی اومدن.
آماری که قبلا تخمین می‌زدن، انتظار داشتن که 500,000 نفر در مجموع از خارج بیان به آفریقای جنوبی. حالا اون تخمین به 350,000 نفر تقلیل پیدا کرده. در کل سالیانه آفریقای جنوبی میزبان 9,500,000 جهانگرده. آفریقای جنوبی کشوریه که طبیعت بکر داره، حیات وحشش بسیار دیدنیه. اون روز که من وارد اینجا شدم، در داخل فرودگاه برمنی جوهانسبرگ از تماشاگر کره یارم میتونست ببینه تا برزیلی، مکزیکی، چینی، حتی علارغم اینکه تیمشون در جام جهانی نبود،
ایرانی هم دیدی؟
ایرانی نخیر، ولی در جوهانسبرگ یک جامعه کوچک ایرانی هست که فکر میکنم بالغ بر 1,000 نفر تخمین زده میشن و اکثریتشون هم در کارهای تجاری فعال هستن.
حالا این چند صد هزار تماشاگر که میان اونجا، خب بازی که 90 دقیقه است، کار دیگه هم میتونن انجام بدن، تفریح دیگه هم هست، چیکار میکنن؟
بسیار پارک های جنگلی بزرگی هست که حیوانات وحشی آزاد در اونجا هستن. خارج از جوهانسبرگ یکی از بهترین جاها در دنیا برای بالون سواری هست. خود شهر جوهانسبرگ، اون منطقه‌ای که منطقه تجاری هست و اکثر توریست ها اونجا هستن، اماکن تفریحی بسیار زیادی داره. کلا خود آفریقای جنوبی تمام از سر تا سر، از شمال شرقش بگیریم که نزدیک مرز زیمبابوه هستش، تا کیپ تاون که زیباترین شهر آفریقای جنوبیه اونقدر کارهای جانبی هستش که من فکر نمی‌کنم کسی در طول مدت اقامت خودش اینجا بتونه وقت زیادی داشته باشه.
خب آقای مسعودی، هزینه‌ها اونجا چجوریه؟ یعنی الان به ویژه با وجود تب جام جهانی هزینه‌ها گران‌تره برای توریستایی که میان اونجا یا نه هزینه‌ها متعادل برای کسانی که سفر می‌کنن؟
بعضی از این کاسب‌ها و کسایی که تو کار تجارتی بودن فکر می‌کردن که جام جهانی یعنی اینکه می‌تونن همه چیز رو 5 برابر چارج کنن و مردم هم راغبن که همه این مبالغ رو بپردازن، اما یه زنگ بیداری زده شده و کسانی که اتاق رو که فرضاً قبلاً $100 براش قیمت بوده می‌خواستن $500 کرایه بدن، حالا دوباره برگردوندن چون کسی حاضر نیست 5 برابر قیمت بده. علاوه رستورانام که جاهایی که من قبلاً رفته بودم الان قیمتشون با همون چیزی که قبلاً بوده تقریباً یکسانه.
بهترین مثال فکر کنم یه پرس چلو کباب باشه، ها معیار خوبیه.
متاسفانه چلو کبابی من اینجا تا حالا ندیدم.
آه، فکر کردم اون 1000 تا ایرانی که گفتین شاید یه چلو کبابی باز کرده باشن، ولی ظاهرا مثل پراگ اونجا هم.
چه غذایی هست اونجا؟ غذای سنتیشون مثلا چیه که خیلی هم خوشمزه باشه و قیمتش هم مناسب باشه؟
غذای سنتی اینجا اصلا خوشمزه نیست. غذای سنتی خود آفریقای جنوبی. دلیلی که میگم مثلا خوشمزه نیست چون از یک مواد غذایی بسیار ساده، اسمش هست باب، یه چیزی مثل سیب زمینی له شده. البته سیب زمینی نیست، از ذرت و غلات درست میشه. هر جای آفریقای جنوبی برین این غذا رو میتونین پیدا کنین. البته این غذا مثل برنج ما که با همه چیز خورده میشه، این یه حالت غذای کناری محسوب میشه الان. حالا جدا از اون، آفریقای جنوبی یه کشوریه که از ملیت‌های مختلف تشکیل شده. همه جای دنیا اینجا آدم اومده و همه اون آدما غذاهاشون رو آوردن اینجا. اینجا ایتالیایی هست، یونانی هست. شهر بلومفونتین روز پنجشنبه میزبان بازی یونان و نیجریه هستش. 2000 تا یونانی داره. این 2000 تا یونانی دارن خودشون برای پذیرایی از یونان آماده میکنن. قرار یک جشن بزرگی بعد از بازی در بزرگترین مرکز خرید اینجا برگزار بشه. اونجا غذای یونانی خواهد بود. به خصوص اگه کسی بخواد بره این پارک‌های جنگلیشون رو ببینه، اونجا هستش که غذاهای بسیار لذیذ رو از گوشت گوزن گرفته تا آهو تا هر چیزی که فکر بکنین میتونن بخورن.
اینطوری که توی تصاویر بازی‌ها می‌دیدیم اونجا هوا سرد، بازیکن‌ها لباس گرم می‌پوشن، دستکش دارن اینها، برف هم اومده. چطوری از آب و هوا؟
اینجا نیم کره جنوبیه. اگه در نیم کره شمالی تابستون باشه اینجا زمستونه، اگه اونجا بهار باشه اینجا پاییزه. جدا از شهر دربن که در کنار اقیانوس هند هستش و دمای هوا در شب بین 14 تا 15 درجه و در روز بین 22 تا 26 درجه هستش، بقیه 8 شهر دیگه به محض اینکه آفتاب میره پایین هوا حد اکثر 2 یا 3 درجه خواهد بود. بازی برزیل و کره شمالی در جوهانسبورگ به شدت هوا سرد بود. اینطوری باید تصور کنید که جام جهانی انگار داره در آذر و دی ماه برگزار میشه در نیم کره شمالی. اولین باری هم هستش که جام جهانی از سال 1978 در نیم کره جنوبی در یک جام جهانی زمستونی هستش.
حتما دیدین که تعداد زیادی از خواننده‌های مشهور جهان از جمله شکیرا ترانه‌هایی رو خوندن برای جام جهانی. آیا اینها اونجا کنسرتی دارن در حاشیه این بازی‌ها؟
یک کنسرتی بود روز قبل از افتتاحیه جام جهانی پنجشنبه گذشته که خود شکیرا و بقیه خواننده‌ها، کنسرت افتتاحیه جام جهانی بود. البته نه در طول مراسم افتتاحیه، اما روز قبل در ورزشگاه 35000 نفری اورلندو که در هومه جوهانسبورگ در شهرک سوئتو بود این کنسرت برگزار شد که متأسفانه بعد از کنسرت دختر نوه نلسون ماندلا در یک حادثه رانندگی جان خودش از دست داد. دختر 13 ساله‌ای بودش و ماندلا هم که قرار بود برای مراسم افتتاحیه بیاد و یه چند دقیقه در میدان حضور داشته باشه عذرخواهی کرد و حتی نوه ماندلا هم که قرار بود به جای پدر بزرگش در مراسم به طور کامل حضور داشته باشه از شرکت مراسم خودداری کرد. کنسرت روز قبل از افتتاحیه جام جهانی بود که در حضور 35000 تماشاگر و دزموند توتو برگزار شد. To the goal, 'cause everyone's depending on we. See, we ain't got nowhere to go but up. It's our destiny. We're choosing to win. We'll do what it takes to get to the top of the highest mountain. We'll do anything. مهرداد مسعودی بود، خبرنگار ورزشی در آفریقای جنوبی که توضیحات کامل و جامعی درباره مسابقات جام جهانی 2010 داد.
بس حالا من می‌خوام ببرم سر اون قضیه‌ای که می‌دونی که
نه قبل از یه جوک دیگه، یه جوک بامزه دیگه.
بگو.
یه یارو خواب می‌دیده که شبا داره با خر فوتبال بازی می‌کنه.
خب
من میره دکتر میگه آی دکتر من خوابیدم شب با خر فوتبال بازی با یه تیم خر. بعد میگه که خب این قرصا رو بخور خوب میشه. آی دکتر میشه از فردا شب بخورم؟ چرا؟ آخه امشب فیناله.
خوب بودش. همونطور که میدونی طبق معمول همیشه معمولا این موقع خواننده هام یک سری آهنگ میخونن برای جام جهانی.
آره.
امسال هم بازار این آهنگا داغ بوده. اتفاقا یکی از این آهنگا
منم تو این شیپور رو آوردم برای که بخونم.
آره من فکر می‌کنم
اجازه هست یه بار دیگه بزنم.
میتونی بری ارکستر فیلارمونیک چک اونجا معرفیت می‌کنم اون شیپور تو برام بزن. ولی جدا از اون یکی از ترانه‌ها رو که شنیدی
من قول داده بودم اذیتت نکنم.
بابا بذار حرفمو بزنم.
ببین من شنونده‌ای میگن تو رو اذیت نکنم.
بابا پشیمون شدی باشه بعدا میتونی بیرون استودیو هم بگی. یکی از ترانه‌ها که شنیدی
بگو.
یکی از ترانه‌ها رو شنیدی اول برنامه که اسمش بود سینگ اف ویکتوری.
یعنی مثلا ترانه پیروزی یه چیزی توی ما.
آره این ترانه‌ها توی آلبومی به بازار اومده که 10 خرداد منتشر شده به اسم لیسن اپ.
آره.
و پیام این آهنگ هم خواننده‌اش گفته امید و پیروزیه که شنونده‌ها شنیدن.
آره اون جام جهانی 4 سال پیش هم کلی آهنگ در اومد اگه یاد باشه. آره. از جمله آرش خواننده محبوب ایرانی مقیم سوئد اونم خوند. یه سری هم توی ایران عصار بود اگه اشتباه نکنم علیرضا عصار بود اونم خونده بود یه چیزی.
ولی یه ترانه دیگه ترانه یکی یک خواننده کانادایی سومالی تبار خونده در سبک رپ.
چه جالب سومالی. اسم سومالی رو آوردی. میدونی اونجا توی بسیاری از مناطقش فوتبال دیدن ممنوعه؟
واقعا
باور کن چند نفر باور کن همین چند روز پیش 30 نفر رو دستگیر کردن 2 نفر رو کشتن اعدام کردن. چه فوتبال نگاه کردی؟ یه گروه اسلامگرایی هست اونجا به نام حزب الاسلام بعد یه بخشی از کشور رو تحت کنترل داره. اونا میگن که
فوتبال نباید نگاه.
آره دیگه میگن لهو است. بله
اسم این آقا که مسلمون هم هست هستش کنان. آره. که در اصل همون کنعان خودمونه.
کنعان خودمون نه کنعان زبان عربی.
این آخریه هم که الان شنیدیم یک ترانه ای بود از آکون و کری هیلسون که
حالا فکر میکنیم مثلا شنونده یادشون بود که کدوم و کجا شنیدن. بگو بابا این سه تا ترانه ای که شنیدی از اول برنامه تا حالا در مورد این جام جهانی.
خب میدونم ولی بگم که
شاکریم خداحافظ.
آره که این خواننده که آکونت یه خواننده سنگالیه و کری هیلسون یه خواننده آمریکاییه و این رو با ریتم آفریقایی و رپ تویست.
ترانه سراشو نگفتی محمد.
ترانه سرا یادم رفت بگم ولی
این ترانه سرا خیلی برات مهمه.
بریم سراغ شنونده ها میخودی وقت برابر نگیم.
این همین ایمیلی که چند دقیقه پیش بکنم به دستمون رسیده بخونیم. اول از یه مهندس از یزد که گفته جوان
آرمان.
آره جوان 29 ساله مهندس شیمی. چقدر جالب هر چی مهندس شیمی تو یزد. آخه من 7-8 10 تا رفیق دارم همه مهندس شیمی هست. خیلی تشکر کرده از رادیو فردا به خاطر اطلاع رسانی که به گفته ایشون دقیق و درست و عاری از هر گونه دروغ هست. و در ضمن یه نکته جالب گفته من مدتی بسیجی بودم و کلی هم برای سپاه کار کردم ولی از کرده خود به شدت پشیمانم.
مهسا ایمیل زده.
خب دستش تمام. گفته امتحانش تموم شده.
آره امتحانش تموم شده.
آفرین به تبریک میگیم.
خب سپیدارم گفته باش مصاحبه کنی.
اذیت نکن بچه مردم یه مصاحبه بگیر باش دیگه.
بیا.
خب بیتا خانم شیرازی هم که فوری بعد از برنامه تنشنانده بود که بلافاصله
دست در نکنه بیتا.
بیتا گفته که چقدر اذیتت میکنم سعی کنم این دفعه اذیت نکنم. بعدم گفته تو خیلی صبوری واقعا خیلی صبوری تو.
کیانوش ایمیل زده گفته برنامه خودارضایی رو براش بفرستیم و همچنین گفته یه برنامه درباره هم جنس گراها و کسانی که تمایل به دو جنس دارن تهیه کنیم.
ماهان از رشت میگه برنامه‌تون خیلی باحاله بیشترش کنید.
افسانه هم گفته که با هیچ کس مصاحبه کنیم.
یاسر از اصفهان این برنامه خودارضایی چی اینقدر تعریفش میکنه؟ چه رو سایت نیست.
یک شنونده دیگه هم که همیشه به ما ایمیل میزنه و میگه اسممو بخونین. یه دختر خانومی گفته اسممو نخونین.
آره.
و گفته چرا این برنامه خودارضایی رو رو سایتتون قرار نمیدین.
خب انتقادها خیلی شدید شده
و گفته بر منم بفرستید.
بله ملیه خانم یه ایمیل نسبتا طولانی هم برام فرستاده گفته که یه شنونده هفته پیش گفته بود که برنامه های ما انحرافی بیشترش. ملیه هم تایید کرده گفته از بس منحرفید و برنامهاتون انحرافیه.
البته فکر کنم ملیه داره شوخی میکنه.
آره من فکری نمیکنم الان در این حالت خستگی
شما بوق بزن. حامی نوشته که من همونی هم که دوستش ندارین و از این حرفا و اینا.
خب
میخواد بدونه ما چه جوری وارد رادیو فردا شدیم.
چه وارد رادیو فردا والا از در ورودی نه این در اینجا یه پایین دری هست.
دری هست البته باید دو تا در یه در
خیابون. آره خیابون بالا یه خیابون پایین دو تا در هستش.
برنامه موسیقی جنگ و برنامه همجنس گراها رو گفته براش بفرستیم.
بفرست.
برنامه موسیقی جنگ رو داریم ولی برنامه همجنس گراها رو تو آرشیو داریم، روی وبسایت میتونی حامی پیداش کنی.
صادق گفته که چطوری میتونه برنامه رو دانلود کنه. هیچ کاری نداره، برو روی وبسایت رادیو فردا قسمت مجله های هفتگی نگاه تازه، اونجا هر برنامه‌ای رو خواستی انتخاب کن، برو داخلش راست کلیک کن، یه قسمتی نوشته بارگذاری یعنی دانلود.
محمد گفته که برنامه‌های خودارضایی 1 و 2 رو برام ایمیل کنید و همچنین گفته که
همه ایمیلامون فقط در مورد همین برنامه بود دیگه.
موسیقی جنگ رو هم گفته بعضی جاش قشنگ بود، این برنامه رو برام بفرستین.
این کار
طریق دانلودم که تو الان گفتی،
خواهش میکنم که سعی کنید برید روی وبسایت از اونجا بردارید.
و دقیقاً و گفته که فیلتر شکنتون به درد عمتون میخوره، سایت های مورد تایید جمهوری اسلامی رو هم باز نمیکنه.
حالا عممون هم حاضر نشده بپذیره. ما ازش پرسیدیم گفت ما فیلتر شکن نمیخوام. دو تا شنونده که یه ایمیل زدن و گفتن که لازم نیست اسمشون رو بگیم، از بجنورد گفته که توتیش به تو سلام میرسونه. اسمش هست توتیش، هست گیجیک مگولی.
گیجیک مگولی به من سلام میرسونه؟
به سگت آزغم، یعنی به خودت میرسونه که به سگت برسونه.
شش، من به گودی خان سلام میرسونه.
آره برو.
از قول گیجیک مگولی. و اینکه سعیدم یک ایمیل زده و گفته که برنامه‌تون خوبه، امیدوارم که برنامه‌تون بهتر بشه، عکسش هم برام فرستاده. رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز کیانی و
تلفن‌ها بگو، تلفن‌ها رو دارن
داریم، تلفن‌ها رو می‌خونیم. رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز بابا بسر
اینو که گفتی،
بعدم گفته که آقای کاظمی رو اولین بار توی برنامه روی خط صدای آمریکا دیده و میگه که فرد خوب و خیلی آدم خوشندامیه.
خب خیلی ممنون آقا رضا.
عقیق از شیراز از برنامه تتو تعریف کرده، گفته طرفدار برزیل. یه سوالم از من پرسیده،
اسم یه نفرم میخواد تتو کنه روی بازوش.
آره بعدم یه سوال پرسیده از من که من باید جوابشو بدم. باشه عقیق جون، هیچ مشکلی نداره.
خب احمد هم از شوش گفته که
مثل همیشه عصبانی، برنامه شما برنامه زشتی بود، یه برنامه بهتری بسازید.
آها احمد شنونده نابینامون. خیلی احمد آقا، ما سعیمونو میکنیم ولی نمیدونم، سلیقه شما یکم متفاوته، لطفا یکم بیشتر پیشنهاد بدید بگیم باید چیکار کنیم.
آپولو از ساری گفته بعد از پایان برنامه شما من میرم یا قرص اعصاب میخورم.
خیلی
میتونه گوش نده دیگه.
والا بس این به اون ارتباط داره که آدم وقتی گوش دادن به برنامه چی میخوره.
آره امکان داره گوجه سبز خورده باشه آپولو.
میتونه آلبالو، گیلاس، اینا باعث نفخ میشه.
یک شنونده از ساوه اسم خودش معرفی نکرده، گفته با گروه زد بازی و سیاوش قمیشی مصاحبه کنی.
آها ملیکا هم از شیراز گفته که معیار برای خواننده شدن چیه؟ فکر میکنم که صدا زیاد مهم نباشه. نه
نه دیگه، اصلا صدا نمیخواد.
نه
و اینایی که مثلا میخونن هیچ وقت صدا ندارن.
الان که خواننده‌ای که میخونن که الان همه میخونن دیگه.
آره
خب تکتم هم از مشهد
یه شعر برای من گفته، دمت گرم تکتم، خیلی خوب بود.
خیلی طرفدار داری محمد.
آره.
درباره لوازم آرایشی که از ماهواره تبلیغ میشه برنامه درست کنین. حاضر از ایران و دانیال هم از ایران که دانیال گفته چی؟
با خواننده‌های سنتی مثل شجریان مصاحبه کنین.
شما هم با ما تماس بگیرید. خب جوانان @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
20420221112414 شماره سرویس پیامگیر ماست. بریم سراغ شکیرا، خواننده محبوب ایرانی ها و
محبوب ایرانی ها.
آره خیلی
تو تمام دنیا همه دوستش.
آره آخه ایرانی ها هم خیلی دوستش. آره. و خواننده البته کلمبیایی که ترانه ای رو برای
جام جهانی 2010 خونده،
ترانه خونده به اسم واکا واکا.
البته شکیرا این آهنگو با همکاری یه گروه از آفریقای جنوبی به نام فرشلی گراوند اجرا کرده. شیپور رو میزنم.
نه During a soul time, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh. And if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina. This time for Africa. Listen to your life, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a spot over, people are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey.
با این آهنگ از شکیرا و برنامه نگاه تازه میرسیم به پایان این بخش خبری. در اینجا دعوت میکنیم تا نیم ساعت دیگر با بخش دیگری از خبرها همراه رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
الان یه گوشه یه اتاق با نامه هات نشستم، خیلی دلم گریه میخواست و خونه دادی دستم. بالم بالم میخونم و عشق میریزم یواشی، بگو کنار من حالا چرا باید نباشی. منی که خیلی آسون غرورت آشکوندم، گفتی منو سوزون اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم. دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. جواب تو سکوت بود، از اینه که میسوزم، دلم میخواد ببینم دوستم داری هنوزم. بدتر از این حقمه قدر تو دیر فهمیدم، کاش کی به اشکای تو هیچ وقت نمیخندیدم. منی که خیلی آسون غرور تو شکوندم، گفتی منو سوزون اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم، اما تو را سوزوندم. دست منو گرفتی، دستمو پس کشیدم، کنار تو بودم و بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم، بی تو نفس کشیدم. نشستم، خیلی دلم گریه میخواست و خونه دادی دستم. بلند بلند میخونم و عشق میریزم یواشی، بگو کنار من حالا چرا باید نباشی.
رادیو فردا. شیرین برگ نگارم، شیرین کردی کبابو، شیرین نمیدی جوابم، شیرین برگ نگارم، شیرین برگ نگارم، شیرین کردی کبابو، شیرین نمیدی جوابم، شیرین برگ نگارم.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا. ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خلمان ناهنجار. تفنگت دست تو یعنی زبان آتش. شایه
زمین بگذار.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودید. زبان آتش نام این ترانه است و اثری است از استاد محمد رضا شجریان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
طی روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20402-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Darling, can't صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یکی از بزرگترین اشتباهات متداول این است که مردم شپش موی سر را به کمبود بهداشت نسبت می‌دهند، حالان که شپش‌ها شیفته موهای تازه شسته هستند. اگر در گذشته شپش به نوعی با فقر عجین شده بود، به این سبب بود که فقرا اغلب کلاه بر سر به بستر می‌رفتند و در اماکن مرطوب می‌خوابیدند. گرما و رطوبت مایه حیات شپش است و بدون آن حداکثر 24 ساعت زنده می‌ماند. موهای خود و فرزندانتان را معاینه کنید. کاغذ سفیدی را زیر دستتان قرار دهید و موهایتان را با دقت با شانه‌ای مخصوص که دندانه‌های بسیار ریز و فشرده دارد حداقل نیم ساعت شانه کنید تا به تدریج اگر شپشی وجود دارد آنها و تخم‌هایشان از ریشه تارهای مو جدا شوند. با دیدن آنها به فکر درمان باشید. یک مبتلا در کلاس و یا خانواده به معنای مداوای همه شاگردان کلاس و همه افراد خانواده است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.